بسم الله الرحمن الرحیم. درس 83 یکی از دلائل دیگر بر تجرد نفس ناطقه انسانی در این درس مطرح می شود. منتها گرچه مطالب درس در مقام عبارت جوری پیاده شد که الحمدلله آسان است فهمش، به جهتی که یه مقداری مطالب دیگر مشتاقم حل بشه، برای شروع این درس یه مقدمه ای رو از یکی از مرحومات حضرتش نقل کنیم، بعد انشاءالله وارد درس 83 میشیم. این الان به عنوان مقدمه میشه. در یکی از مرحوم هایی که در خدمتش هستیم انشاءالله به وقتش چاپ بشه، در دسترس عزیزم قرار بگیره، راجع به قوه خیال. در مورد قوه خیال و کار قوه خیال در درس‌های قبلی، همونطوری که در همین صفحه ابتدای درس 83 فرمودم، مطالبی رو مطرح فرمودم. عبارتشون در این جزوه شریفشون اینه که به عنوان یک اصل بر از عرفانی و تکمیل فرمان به این که قوه خیال بر تصویر و محاکات معانی سرشته شده است، که قبلا هم داشتیم. کار قوه خیال این است که معانی را صورتگری کند و حکایات بکند این صورتها از معانی. مثلا کار این قوه بر این امر تحقق داره، یعنی کار قوه خیال، کار خیال این است که در سیر نزولی معانی را صورت و شکل می دهد، که در سیر نزولی معانی را صورت و شکل می دهد، چنان که قوه باصره بر دیدن سرشته شده است و قوه سامعه بر شنیدن و همچنین قوای دیگر ظاهر و باطن. قوه خیال رو عرض کردیم که تجرد برزخی داره. فالان این استدلالی که میخوان به فرمان، برهانی که میخوان بر تجرد نفس تحقق بدن، اقامه بفرماین، این استدلال میرساند که نفس را تجرد برزخیه، که قبلا هم عرض رسوندیم که ادله تجرد نفس ناطقه به دو سری تقسیم میشن. بعضی از ادله اثبات تجرد برزخی نفس میکنن و بعضی از براهین هم اثبات تجرد عقلی نفس میکنن. بعضی از براهین هم اثبات مقام فوق تجرد نفس رو دارن. الان این برهان در درس 83 به عنوان ادله است، از ادله است که بر تجرد برزخی نفس دارد اقامه میشود. عرض کردیم که در تجرد برزخی نفس، نفس در شأنی از شؤونش به نام قوه خیاله که این تجرد رو پیدا میکنه. کار قوه خیال رو هم فرمودید که چون برزخ است و وسط قرار گرفته بین ماده و بین مجرد، بین مجرد عقلی، چون قوه خیال همه حواس پنجگانه رو زیر نظر گرفته، دیدن را، شنیدن را، لمس کردن را و امثال اینها را، و در این رابطه در این چهرهش ارتباط دارد با بدن انسان، ولذا چشم و گوش و تمام اعضا و جواره انسان در حقیقت به مبدأ اولی دارن با قوه خیال اداره می شون. این قوه خیال است که با چشم می بینه، با گوش می شنوه، اون چرا که میبیند پا رو به حرکت در میارد، پا به راه میفتد، این راه رو میبیند، میرود، اون صدا رو میشنود، به سوی او حرکت میکنه. تمام تحریک هایی که بر بدن تحقق پیدا میکند، تمام مطلقا زیر سر قوه خیاله. البته قوه خیالم که به عنوان شأنی از شؤون نفسه، یعنی در حقیقت کننده کار نفسه، منتها با شأنی از شؤونش به نام قوه خیاله. ولی ذات تو درس 53 بود، اونجا در همون ابتدای دفتر دوم اونجا داشتید که کار قوه خیال وقتی تعریف کردن گفتم که مبدأ اول هست برای تحریک، که اونجا عرائضی رو تقدیم داشتیم، اگر عزیزان میخوان مراجعه بفرمایند اونجا صفحه 166، اونجا از جناب خواجه طوسی در شرح فصل 14 نمط 6 اشارات جناب شیخ اینجوری فرمودن که قوه خیال در انسان مبدأ اول تحریک بدن اوست، که عبارت عربی رو تو داخل پرانتز نقل فرمودن که القوة الخیالية في الانسان هي المبدأ الاول لتحریک بدنه، که در انسان اونی را که مبدأ قرار میگیره، علت قرار میگیرن، منشأ میشه که بدن تحریک بشه، دست حرکت کنه، پا حرکت کنه، چشم حرکت کنه، بدن حرکت کنه، تمام اینها زیر سر قوه خیاله، که قوه خیال اینها رو به کارشون میگیره. اونجا دیگه اینجوری که به نظر ما هست اونجا عرایضی رو تقدیم داشتیم. بعد تا اومدید در همون صفحه سبحان از پرخوابی ها، در همون صفحه فرمودید که قوه خیال صورتگری است که در این کارخانه صورتگری انسان به نام خیال بر سبیل محاکات، که عرض کردید در اونجا فرمودید که قوه خیال میاد معانی رو تمثل میدهد و اون چرا که قوه عاقله دارد قوه خیال نقشش میدهد، صورتگریش میکند، که این صورتها حکایت میکنن از اون چرا که در قوه عاقله است. الان همون بحث منتها در این مرقوم آقا یک لطیفه دیگری پیاده شده که اونو باید ما دنبال میکنیم. البته قوه خیال در حیوانات هم همینه، اصلا حیوانات هم تمام حرکات بدنشون مطلقا همه بر اساس قوه خیاله. بدن یک حرکت طبیعی داره که اجزاء بدن در حال حرکت طبیعی هست، یا به تعبیری حرکت جوهری. در حرکت جوهری بدن و بعضی از حرکات اعراضی بدن، اون جاها اگر فرضاً بفرمایید که قوه خیال خیلی دست نداشته باشه، یه چیزیست که به طور طبیعیه. الان میبینید قلب میزنه، بالاخره قلب در حال ضربان قلب در حال کارشه و تمام اعضای درونی انسان همه مشغول کار خودشونن، خون داره جریان خودشون میده و تمام این کارها داره انجام میشه دیگه. این الان به اراده بنده و شما نیست، اما دست و حرکت میدید. اون افعالی که تقریبا بفرمایید زیر سر اختیار و اراده انسان انجام میگیرد، این افعال مبدأ اول تحریکشون قوه خیاله. الان صبح تا به غروب مردم فقط با قوه خیال معمولا دارن کار میکنن، و صبح از خواب بلند میشه، تخیل میکند، صورتگری میکند، معنای کار کردن خودش رو به دنبال کار باید بره، حرکت میکنه، بدن رو حرکت میده، میبره به طرف مزرعه، بیل میگیره، مشغول کندنه، مشغول شخم زدنه، میره به طرف بازار، خیابون، مدرسه، درس، بحث، کتاب، مطالعه، تمام اینها مطلقا زیر سر قوه خیاله. هیچ کدام از اینها قوه عقل نیست، چون قوه عقل خودشو اینقدر پایین نمیاره که در امور جزئی بخواد دخالت بکنه. اینا مال مبدأ اولی تحریک بدن است برای کارهای مبتلابه روزمرگی و شبان روزیش. منتها قوه خیال یک حسنی که داره اینه که وسطه، هم یک چهره‌ای به طرف باطن داره که میاد معانی را از نشأه عقل و وهم میگیره، البته معانی را مستقیما از عقل نمیگیره. این که تعبیر در همون درس 51 بود، کجا همین تازه صفحه 166، اونجا فرمودن که ایشون معانی را اینها را از عقل میگیرد به دلیل این است که تو درس 50 هم فرمودن که عقل و وهم یک حقیقتن. در فلسفه اصیل، در حکمت متعالیه، عقل و وهم یک قوه‌اند، منتها اگر عقل تنزل پیدا بکنه خیلی بیاد باریک بین بشه، ریز بین بشه، اسمشو میگذارید وهم. اگر وهم خیلی بالا بره، قوی بشه، دیگه جزئیات رو نبینه، فقط کلی ها رو ببینه، اسمشو میفرمایید عقل. و این که فرمودن قوه خیال از عقل معانی رو میگیرد، مراد این است که از عقل تنزل یافته ای که اون معانی کلیه رو آورده در یک مرتبه نازله و دارد معانی جزئی را میبینن. این معانی جزئیه را که حالا وهم داره در حال دیدنه، این معانی جزئیه را قوه خیال که میبینه حالا میاد حکایت میکنه. الان تا یه معنای جزئی رو شما به ذهنتون میارید به عنوان مفهوم، مثلا درختی که در حیات منزله، قوه خیال در جا آمده این معنا رو گرفته، الان صورت اون درخت و همه چیز رو برای شما ترسیم کرده. کار قوه خیال اینه که اون معانی رو از بالا بگیره، به صورت اشکال و صور صورتگری کنه و به یک تعبیری دستگاه عکاسی نفسه که هم میاد معانی رو از بالا میگیره، شکل بندی میکنه، میده به قوا. ولذا الان دم به دم گوینده که در حال حرف زدنه، آن به آن اون معانی از قوه عاقله تنزل میکنه در قوه واهمه، حالا قوه جداگانه هم نه، عقل متنزل. در عقل متنزل که ازش تعبیر میکنیم به وهم، این معانی هی یکی پس از دیگری معنا سام میگیره و سریع قوه خیال هم اون معانی رو میگیره صورتگری میکنه. صورتگری معانی قوه خیال میاد از ناحیه زبان به صورت الفاظی در خارج القا میشه، که این کار رو قوه خیال داره که معنا رو از بالا بگیره و به صورت شکل سازی به پایین تحویل بده. حالا پایین میاد قوه مثلا گویندگی انسان، این معانی شکل یافته را به صورت الفاظ موزونی که تناسب داشته باشه هم با اون معانی هم با اشکال، این مطالب رو هی دم به دم القا میکنه. چه این که کار قوه خیال از یک طرف هم اینه که بیاد اون چرا که به واسطه آلات، ادوات، قوای ظاهری از چشم، گوش، لمس، مثلا شامه اینها میگیره، اینها را هم میگیرد صورتگری میکند، تحویل بالا میده، که بالا قوه عقل، عقل متنزل از این صورتهای ساخته شده قوه خیال که از پایین گرفت و صورتگری کرده، این صورتها رو نگاه میکنن و به وزانشون معانی رو میفهمن. مثل این که چشم باز میکنه میگه این فرشه، اون یکی کتابه، اون دیواره، این پرده، اون مثلا نخه و امثال اینها. دیگه خود حالا الان که باز گوینده داره میگه، این خودش باز در آن واحد هم تنزل داره هم طرف، و هم در این حالی که میبینه صورتگری میکنه میره بالا، و هم در این حال که دارد این رو میگوید از بالا باز دوباره صورتگری میکنه، معنایش رو تصویر میکند، میاد روی زبان هم میگه، که قوه خیال اونچنان سرعتی در کار داره که در یک آن واحد میتونه هم کار طرف رو انجام بده، صورتگری بکنه، به بالا تحویل بده، هم سریع از بالا بگیره با همون صورت به پایین القا بکنه. در این حالی که الان شما در آن واحد دارید میبینید به کسی دیگر میگوید این فرشه، اون کتابه، این دیواره، اون چه هست، در همین یک آن واحد شما هم چشمتون این خارج رو داره میبینه، صورتگری میکنید، میدید قوه واهمه و عقل معنا رو میفهمه، و هم اون معنای فهمیده شده رو دوباره در قالب همین اشکال و صورت میارید در یک مجرای دیگری به نام زبان، دارید به دیگری هم میگویید. از ناحیه چشم میبینید به طرف بالا داره صعود میکنه، و بازم تنزل میدید از ناحیه زبان میگویید، که نوعا تنزل کارهای درونی به بیرون از ناحیه زبان و نوعا ترفع بیرونی ها به درونی از ناحیه حواس پنجگانه است. چشم هیچ کاری نداره جز این که واسطه بشه در دیدن، هیچ کاری غیر از این نداره. گوش هیچ کاری نداره جز این که واسطه بشه در شنیدن. لمس هیچ کاری نداره جز این که واسطه بشه در مثلا لمس کردن. و همینطور شامه، بله بینی و زبان و مثلا چشیدن، ذوق. اینها تمام طور هستن که سریع انسان بیرون را پی شکار کنه. اما زبان ماشاءالله یه قوه است که اون چرا که شکار کردید تمام شکار شده های شما رو میتونید از ناحیه زبان بیارید به بیرون القا بکنید. میفهم حالا به زبان در میایید، میگی بله با چشمم اون این چیزها رو دیدم، با گوشم این صداها رو شنیدم، با مثلا لمسم اینها رو لمس کردم و با شامم اینها رو بو کردیم و با ذائقم اینها رو چشیدیم. زبان به تعبیری یک مجرای گویاست برای قوای پنجگانه حواس ظاهریه. حواس ظاهریه فقط و فقط واسطن که بیرون رو به درون ببرن و زبان یک واسطه ایست که اون چرا که در بیرون درون هست رو به بیرون بریزه. کار زبان فقط از بیرون به درون ریختنه، درون به بیرون ریختنه، و کار حواس پنجگانه این است که از بیرون را به طرف درون ببرن. و سبحان الله از جنابالی که بله موجود عجیب و غریبی است. خب حالا عرائضی هست یواش یواش در لابلای مباعث فرمایشاتونشون تقدیم میکنیم. این دوربین عکاسی میاد معنا را صورتگری میکنه. البته هنوزم که هنوز است بشر دستگاهی اختراع نکرده که معنا را صورتگری کنه. معنا را هنوز دستگاهی اختراع نشده و قضیه کامپیوترم این صورتگری معنا نیست در کامپیوتر، بلکه آیون فهم خودشون رو به حساب فهم کامپیوتر میزنن. هنوز تا حال دستگاهی که بتونه معنا را صورتگری کنه که به وزان قوه خیال در عالم خلق شده باشه، مخلوقی تحقق پیدا کرده باشه نداری. کارها خوبه، خیلی پیشرفت‌های خوبی انجام شده، اما هنوز به این یکی دست نیافتن که دیگه معنا رو بیارن صورتگری بکنن. این را در این عبارتشون فرمودن که قوه باصره که در دستگاه چشم تعبیه شده است، حالا اینا همه حرف میخواد، بشر مانند آن را به نام دوربین عکاسی اختراع کرده. خیلی دوربین عکاسی شبیه کار چشم انسان را انجام میده که اجسام و اشباح را تصویر میکنند، ولیکن بدون حد جناب بشر، ولیکن بدون حد نرسیده است که صنعتی اختراع کند که تا معانی را صورت دهد. این هنوز پیدا نشده و ظاهراً یه چیز خدا ساختی است که نمیدونیم. میشه از این به بعد صنعت بیش از این پیشرفت بکنه و این کار را و این گردنه را هم طی کنه، به این موفقیت دست پیدا بکنه یا نه؟ حالا اینجا عبارتی را الان میخونیم، بعد عنایت داشته باشید که دیگه خیلی از قضایا با این یک اصل حل میشه. خوابها، تمثلات، دیده‌ها، خصوصا تو قبرستان رفتنها، اشباح، اشکال دیدنها، کسانی که مریض هستن، مثلا کسانی که تب شدید میکنن دیگه سرسامشون میگیره، بله دیگه حرفها میزنن، و خصوصا این مجانین، دیوانهایی که بندگان خدا اونم حالات مختلف، تمام این دیوانها همه گرفتار اسیر قوه خیال هست. این قوه خیال حالا مطابق با افراد اون دیگه نحوه قوه خیال ایشون دیگه هر کدام میبینید که به یک نحوی اشکال و صورتسازی میکنن به صورت ترس، به صورت وحشت و که حالا عرایزی تقدیم میکنن. تمثلاتی که در صغ نفس انسانی تحقق می‌یابد، چه در خواب و چه در بیداری، تمثلات همه اونها به قوه مانی خیاله که ماشاءالله این نقاش چیره دست خیلی وسعت داره. چه تمثلات بیداری الان همونطور که در بحث حالا همین درس 81 83 تذکر می‌فرمان که تو درس 80 معلوم به ذات بالعرض رو عرض کردیم. اینجا هم توجه دارید که ما الان که داریم دم به دم بیرون رو می‌بینیم، آن به آن از بیرون می‌شنویم، آن به آن لمس می‌کنیم، تمام اینها اون در حقیقت اونی رو که ما داریم لمس می‌کنیم اونی است که قوه خیال برامون داره انشاء میکنه و بر اساس منشآت قوه خیالمون لمس میکنیم، میبوییم، حرف میزنیم و امثال اینها. ولا اون بحث که الحمدلله دیگه گذراندیم که هیچی از بیرون به درون نیست، فقط بیرون زمینه است و موعد آمادگی میدن به نفس. تمثلاتی که در سوق نفس انسانی تحقق مییابد چه در خواب و چه در بیداری، همین الان که ماشاءالله این همه اشکال و صور رو در ذهنتون تمثل میدهید، تجسم میدهید، و حالا علاوه از این که یک کسی در بیداری علاوه از این کارهایی که عموم مردم اشیا رو میبینن در ذهنشون تمثل میدهن، کسی تمثلات دیگر هم داشته باشه، همه اونها به قوه مانی خیال هست. بلکه قوه خیال چیره دست چنان معنی به صورت میکشاند که صد مانی در او پیرت بمانه. بله، تمام نقاشان اگه جمع بشن، بله توش واقعا در حیرت میمانن که چجور نقاش بخواد حیرتمند نباشه که خود نقاش هم که داره نقاشی میکنه باید قوه خیال برایشون نقاشی کنه دیگه. بله، در نقاش ها قوه خیال خیلی ماشاءالله بله قویه، و خصوص در خطاط ها از بهترین راههایی که ما میتونیم قوه خیال را یه مقداری کنترل کنیم، به چیز خودمون در میاریم، خطاطی و نقاشیه. این یکی از راههای خوبه که آدم کم کم قوه خیال رو موزون کنه، نگذاره که ایشون، نه اینکه قوه خیال عجیب و غریبه، میاد در قوه خیال مثلا کله سگ رو میگیره، با تن گرگ رو میگیره، با پای مثلا بله پلنگ رو میگیره، اینا همه رو میگیره یه چیزی میسازه. شما در خارج یه حیوان داشته باشید که کلش سگ باشه، تنش گرگ باشه، پایش مثلا پلنگ باشه، دومش مثل دوم شیر باشه، مثلا یال و کوپالش مثل اسب باشه، سبیلش مثلا مثل گربه باشه، این در خارج یه همچین حیوان جست و گریخته ناموزون ندارید. اما قوه خیال میبینید که آمده در خواب صور ملکات شخص رو گرفته، ملکات مختلفه، میاد از یک ملکش اون این عکسی براش میکشه، میگه حالا ایشون که صفت درندگی مثلا گرگ رو داره، تنش رو مثل گرگ میکنه، حالا که از یه طرف مثل پلنگه، پایشون رو مثل پلنگ میکنه، از یه جهت هم صفت سگ داره، کلش رو مثل سگ میسازه. این کاریست که قوه خیال انجام داره. قوه خیال اگر تنزیه شده باشه، تنقیح شده باشه، که برای تنزیه قوه خیال خیلی برنامه های سنگینی دارن، خیلی کار قوه خیال را پاک کردن خیلی مشکل عزیزان، خیلی. نه اینکه آدم از همون ابتدای بچگی این قوه یله و رهاست، بعد هی با بیرون انس میگیره، با دوستان، با آشنایان، رفت آمدها، حرفای گزاف، بیهوده، اینها همه دیگه، بله دیگه بار آمدیم دیگه، حالا این اندازه سنی که از ما رفته دیگه همینجور بار آمدیم دیگه، حرفای مختلف شنیدیم، اشکال و صور بیهوده دیدیم، فکر و خیالات نابربود کردیم، تمام اینها الان همه در قوه خیال صورتگری شده و همه در نفس موجوده، ولذا حالا میاد هی میکشه در میاره، هی به اشکال گوناگون، صور گوناگون، و بنده خدا دنبال معبرم میگرده که حتما برای من خواب ما رو تعبیر کنه، در حالی که دیگه خواب همش ماله بله بازیگری های قوه خیال شخصه که تا حساب بشه، منتها باید این قوه خیال رو تطهیر کرد که پاک بشه. یکی از بهترین کارهایی که بزرگان ما داشتن از همون ابتدا خط، حالا الحمدلله خوبه، مثلا مدارس بچه ها رو، کودکان رو با خط مثلا آشنا میکنن، اشکال حیوانات رو، منتها معلمین باید دقت بفرماین که در مقام خصوصا نقاشی بچه ها رو به نقاشی های نامربوط آشنا نکنن. ولی این نقاشی ها همینجور، نه اینکه الان نفسیشون در قوه خیالش در کاره، بار میان. خصوصا بچه ها رو در این رابطه ها جهت دادن خیلی کار سختیه. اونقدر با ظریف بود که مبادا نفسشون و قوه خیالشون یه روالی رو از همین الان بگیری عادت میکنه. خط خیلی خوبه، حالا نقاشی خوبه، مثلا عکسای خوب کشیدن، عکسای درخت بکشه مثلا خوبه، عکسای منابع طبیعی رو بکشن، منظرهای طبیعی کشیده بشه، سبزه ها، گل ها، خصوصا سوق بدید بچه ها رو به طرف نقاشی هایی که این نقاشی نشاط آوره، روان بخشه. اگر قوه خیال فرد اینها رو عادت بکنه، حالا بعد فردا میبینید که انشالله به مقاماتی که رسیده، معانی و حقایق و معارفی را که گرفته، اون معارف رو در قالب گلها، در قالب منظرهای شیرین، اون حقایق را قوه خیال میگیره، صورتگری میکنه، براش پس میده. و یک معبری اگر میخواد خوابهای این شخص رو تعبیر بکنه، نباید تو اشکال صور این فرزند به این پسر یا این دختر غرق بشه. باید ببینی که ایشون رسیده به یک معارفی، منتها نه اینکه اونس گرفته بود با یه همچین نقاشی هایی، اون معارف رو داره به این اشکال، به این صورت ها داره عادت میده. و چقدر خوبه که اینها عادت بکنن به نقاشی کشیدن چهره های بزرگان علما، که خیلی چیز خوبیه. بله، خط قوه خیال رو موزون میکنه، برای اینکه قوه خیال باید اونقدر دقت بکنه که در مقام خط چجوری، بله، کاف رو چجور پیاده کنه. بله، این خیلی خوبه، این خودش باعث میشه که قوه خیال از بی‌نظمی در بیاد. ولی اگر مثلا بچه همینجور را بیفته هر جوری که دلش میخواد بکشه، قوه خیالش گرفتار کننده براش پیش میاد. بله دیگه، همینجور به ذوق خودش یه چیزایی رو میکشه، ترسیم میکنه، یه اشترگاه پلنگی در میاره، بعد به همین اشترگاه پلنگ کشیدن ها عادت میکنه. جهت بدید قوه های خیال. حالا چه عجب دیگه، هستن افرادی که در کارن، در مسیرن، مثلا اونهایی که دارای بزرگواری هستن، کسی بالای سرشونه، سعی میکنن که به هیچ وجه با عکس و صورت دیگران عادت نکنن، خودشون رو به این عادت بدن، این قوه خیال جهت پیدا میکنه. این جهت دادن قوه خیاله، قوه خیال جهت پیدا میکنه و فقط به طرف اون مقصدی که داره، به طرف اون مقصد میره. اینا یه رمز رموزهای عجیبی است که در این کارخانه قوه خیال باید دقت ها و ظرافت ها شدن به کار بگیره که ببینی توش اینا چی هست. خیلی عجیبه. هر موقع خدمت هستیشون مثلا تشرفی بود، گاهی یا مثلا عمومی خصوصی، اینها صحبت هایی از کار قوای انسان پیش می آمد، آقا خیلی راجع به قوه خیال عجیب حیرت داره، واقعا هم عجیبه. یعنی قوه خیال در انسان عجیب قوهه. حالا قوه عاقله عجیبه، نه اینکه نباشه، اما قوهی که این وسط حالت برزخ داشته باشه. چطور نفس ناطقه انسانی در نظام، اصلا جایگاه نفس ناطقه انسانی در نظام هستی یه جایگاه مخصوصیه، برای اینکه یه جایگاهی است که نشئه ماده رو با نشئه مجرد محض با هم مرتبط میکنه، اصلا پله و نردبان عالم طبیعت و عالم مجردات و عقول انسان و نفس ناطقه انسانی، برای اینکه یک موجودی است به تعبیر جناب امیرالمؤمنین در روایتی که چقدر شیرین تو وسائل نقل فرمودن، که آقا فرمود که شما هم چهره‌ای به طرف ماده داری و هم یک چهره‌ای به طرف ملکوت داری که می توانید در هر یک از این دو چهره‌ها ترقی کنید. اگر از این ور ترقی کردی، به طرف روایت آمده، به طرف اسفل سافلین مثلا طرف ترقی میکنه. اگر انشاءالله به اون طرف ترقی فرمودی، به طرف اعلی علیین انشاءالله می روی. نفسی همچین جایگاهیه. جایگاه قوه خیال در نفس به وزان جایگاه خود نفس ناطقه انسانی در نظام هستی. یه همچین جایگاهی رو قوه خیال داره و این قوه را آدم جهت اگر بده خیلی در سیر عملی کمک میکنه. اونهایی که واقعا فکر دارید، هممون داریم انشاءالله، انشاءالله در کار بیفتیم، به سیر عملی بیفتیم و در پیشگاه حقایق عالم باشیم، از همین الان باید به فکر قوه خیال خودمون بیفتیم که این قوه رو چه کنیم. چون این قوه کار صورتگریه، کار قوه خیال صورتگریه و در کارش قوه خیال گناهکار نیست. اینو توجه داشته باشید، در کارش قوه خیال گناهکار نیست، در هیچ کاری هیچ قوه گناهکار نیست. اصلا کار قوه چشم و باصره بر دیدن است. مگه دیدن گناهه؟ دیدن که گناه نیست که. چشم میبیند، به چشم بگیم آقا تو که میبینی کارت قد کاریه، از جنبه تکوینی او داره کارشو انجام میده. حالا نفس به اختیار خودش این چشم رو در یه جایی باید نبیند، نگاه میکند، این دیگه به عهده چشم نیست، این گناه چشم نیست. ولذا تطهیر قوای انسان در حقیقت برگشتش به تطهیر خود نفس است. یعنی نفس باید اصلاح بشه که این قوه رو بد کار نگیره. ولی بیل چیز خوبیه، حالا یه نفر این بیل رو بلند میکنه میزنه تو کله یکی دیگر منشقش میکنه، این که بیل که بد نمیکنه که. شمشیر که بد نیست، اون دستی که شمشیر رو میگیرد دارد بی جا به کار میگیرد، اون بد عمل میکنه. کار قوه خیال هرگز بد نیست. قوه خیال میگه من یه دستگاه عکاسی ام، من دارم عکس خودم میگیرم، شما چرا با من دعوا میکنی؟ ولذا قوه خیال دعوا نداره. اما این قوه خیال باید جناب عالی بنده باید جهتش بدیم که انشاءالله بهش بگیم آقا سعی بفرما جهت بگیر که عکسای خوب برای ما بگیری، دیگه عکسای مستهجن نگیر که مرا وقت مرا معطل نکن. منتها البته به کنترل در آوردنش مشکله. یعنی یک آلتی رو، یک قوه ای رو به شما به بنده میدن، میگن آقا از این به بعد دیگه شما هستی چه جور به کارش بگیری. اگر خوب به کارش نگرفتی از ایشون گله نکن، از خودت گله. خیلی عجیبه. من عرض کردم دیگه یه وقتی بود، شاید همین اخیراً هم بود، اینها آقا فرمود قوه خیال، اصلا تو قوه خیال حیرت هم در حیرتی که این چه قوه ایست خدا خلق کرده، این دیگه چه مخلوق، واقعا هم عجیب. خب و بدان که هرچه مراقبت و حضور عندالله کامل تر باشد و مزاج انسانی به اعتدال ممکن نزدیکتر باشه. حالا اینها باز چه عجب. الان مثلا میبینید کسی که تب کرده مزاجش به هم خورده دیگه. قوه خیال به محض اینکه مزاج به هم بخوره، کار قوه خیال دیگه عجیب غریب تر میشه. حالا میبینید که حالا اشکال صور را همینجور، مثلا فرد یه بیخوابی داره، مزاج به هم خورده، بیخوابه، بیخوابی کشیده، بدن به هم خورده، نظمش میبینید کار قوه خیال باز راه میفته. یعنی کارشو داره، هر چه بی نظمی در بدن بشه قوه خیال هم بی نظمیش عجیب و غریبه. نه اینکه مبدع تحریک اول بدنه، هر چه آلات ادوات او بله کج و معوج بشون، قوه خیال هم به همون صورت کار کج و معوجی رو انجام میده. هر چه و بدان که هر چه مراقبت و حضور عندالله، حالا دیگه مراقبت و حضور دیگه فرمایشاتی دارن که انشاءالله، و مزاج انسان کامل تر باشد و مزاج انسانی به اعتدال ممکن نزدیک تر باشد و قوه خیال و دستگاه وی قوی تر و صحیح تر باشد، تمثلات در لوح نفس صافی تر و سالم تره. حالا خوب تمثل میده، زلال میگیره. اینه که اون بیان را از جناب علامه طباطبایی نقل میفرمودن بارها که ایشون میفرمود که هرچه روز مراقبت بیشتر دارم شب من صافتره، زلالتره. هرچه روز جست گریختره شب میبینه نخه، گرفتاری داره، مشکلات داره. خب دیگه چه عجب که ما رو ساختن برای اینها. حالا اینها مثلا ما داریم میشنویم، مثلا برای ما اینقدر عجیبه، جای تعجب، وان این که الان اصل ما برای این بود که ما باید اینجوری بودیم، اگه غیر از این بودیم جای تعجب. دیگه شد شد چه کنیم. افسوس افسوس که اصل فراموش شده، اونی که انسان میخواد فراموشش کرد. خب قوه متخیله که قوی باشد، همین منظور خیال، و در انقیاد به اطاعت قوه عاقله بوده باشد، مدرکات قوه عقلیه را به خوبی و درستی حکایت میکنند. اینجا مطلبی رو عرض بکنم، این که تأکید میکنیم بر تحصیل علوم معارف، یک سری در اینجا هست که اینو باز بشه و عزیزان حساب بفرمایید که هست چی. عرض کردیم که قوه عاقله کاری به اشکال و صور نداره. قوه عاقله مبدع تحریک اول بدن هم نیست. قوه عاقله فقط و فقط مجردات عقلی رو ادراک میکنه، یعنی هر چه را که به صورت مفاهیم کلی و معانی باشن قوه عاقله اونها رو میگیره. تحصیل علوم و معارف کاری که میکنه اینه که قوه عاقله رو خیلی قوی بار میاره. تحصیل علوم و معارف کاری که میکند، دقت بفرمایید که مطلب دقیقه، کاری که تحصیل علوم و معارف میکند اینه که قوه عاقله را قوی بار میاره. چون برای اینکه قوه عاقله کارش رسیدن به معارفه، رسیدن به علومه، رسیدن به حقایقه. هر چه اون حقایق اونها بر قوه عاقله بیشتر وارد میشن، قوه عاقله میگیره. و فکر نفرمایید که الان نه اینکه با قوه خیال خیلی رابطه داریم، فکر میکنیم که هر چی ما رو بیشتر لذت خیالیه بده اینها برای ما کار میرسه. اینا کار نمیرسه. تحصیل علوم معارف قوه عاقله را قوی میکند که قوه عاقله بیاد، چون قوه عاقله از پایین نمیگیره، سعی میکنه همش از بالا بگیره. مرسلات کلی چون مال اون طرف عالمه، معانی کلیه مرسل چون مال اون سوی عالمه، ولذا قوه عاقله اگر قوی بشه در پی تحصیل علوم و معارف بیفته، ارتباط خودش رو با نشئه مافوق و با ماورای طبیعت قوی میکنه. حالا که قوی شده، تحصیل علوم معارف که عقل رو قوی بار آوردن، از اون به بعد توحید میاد به عنوان یک حقیقت کلی مرسل در عقل پیاده میشه، در قوه عاقله. موجودات مجرد عقلی میان با عقل انسان ارتباط برقرار میکنن و دائما هم در حال دادن به عقلن. عقل میگیره، حقایق در مقام عقل خوب پیاده میشه. اما این وسط یک کمبودی تو این حلقه هست، و اون حلقه این کمبودیش اینه که این قوه خیال حالا باید بیاد اون حقایق رو بگیره به طرف پایین بده. شاید الان جناب عالی دنبال تحصیل علوم معارف باشید تا 10 سال دیگر برای شما تمثلات پیش نیاد، هیچ ناراحت نباشید. این نکته ای که دارم عرض میکنم سرنوشت ساز است برای من به شما، اصلا نگران نباشید. پی تحصیل علوم معارف بیافتیم که این علوم معارف اون حقایق مرسل را، اونها رو با قوه عاقله نزدیک میکنه، و قلب هم که در هر نقطه‌ای با مثلا نفس همراهه، قلب هم میاد تمام اون حقایق مرسل رو در قوه عاقله سان میدهد. اما قوه خیال این وسط یه دستگاه عکس‌برداری است که باید از اون بالا عکس بگیرد به پایین بدهد. قوه خیال هنوز به اون توان نرسیده که بیاد اونها رو صورتگری کنه. اینجا باید چه کرد؟ کاری که معمولا در سیر عملی بعدها میدن اینه که اول هستاها تأکید دارن سیر علمی، یعنی این ریاضت علمی رو اول بکشیم، ریاضت علمی بیاد قوه عاقله رو قوی بار بیاره، نفس در باطن خوب بگیرد با حقیقت عالم، با باطن، برای اینکه قوه عاقله اصلا به ماه و قوه عاقله با نشأه طبیعت ارتباط نداره جز از راه قوه خیال. یعنی راه ارتباطی قوه عقل با نشأه طبیعت فقط و فقط از کانال قوه خیال است به اسم مشترک، که الان اینجا عبارتی رو داریم راجع به قوه خیال به اسم مشترک، همینجور حالا تا این عبارت چقدر توضیح بدیم میخونیم. وقتی تحصیل علوم و معارف با ریاضت علمی اون کار درست شده، البته در مسیر ریاضت علمی حالا عبادت ها مثلا اینها دیگه این کار رو صاف میکنه، عبادت تقویت میکنه، نمازها تقویت میکنه، حضور مراقبت کار میرسه، و به خصوص که انسان از کارهای مشغله انگیز دست کشیدن اینها برای انسان کار میرسه. مثلا حالا اینجا دیگه نوع شغلها عجیب و غریبه، کسی نوع شغلش یک نوعی باشه که کمتر قوه خیال او میدوندار باشه، اینجا دیگه خیلی اینها برای اون رسیدن عقل به علوم و معارف کار میرسه. اگر ما صحنه ها رو برنامه ها رو جوری آماده کنیم که واقعا دل بدیم به تحصیل علوم و معارف، اینها میان در عقل در جان پیاده میشه. خب مثل این است که حقایق رو آوردید در انبار جام، انبار کردید، قلمبه کردید، اما هنوز یه تمثل برای شما پیش نمیاد. نه هیچ نگران تمثلات نباشید، کاری به تمثل نداشته باشید، اصلا در مسیر تحصیل کاری به تمثلات نداشته باشید. شاید هم قوه خیال حالا خوابهای شما رو عنایت داشته باشید، خوابها رو میبینید در مقام تحصیل هم هستید، خوابها هنوز پریشانه بشه باشه، نگرانم نباشید. چرا؟ برای اینکه این قوه خیال حلقه وسطیه، این حلقه وسطی از اون طرف تحصیل علوم و معارف، مباحثه، درس، بحث، کتاب، قوه عاقله رو انبار کرده، اونجا حقایق جمع شده. منتها قبل از اینکه به تحصیل بیاید، نه اینکه قبلا به صورت عادی عادت داشتیم با بیرون شنیدنها، دیدنها، مهمانیها، اشکال، صور، قوه خیال کارشو از قبل رسیده، یه تلمباری کرده از این اشکال و صور اینها رو داره. حالا که به دنبال تحصیل علوم معارف راه افتادیم، میبینیم از اون طرف هم انشاءالله داره حقایق تلمبار میشه در صفحه نفس، اونها هم داره بار میشه، اونها هم داره بله روی هم انباشته میشه، اما این قوه خیال هنوز تن به کار نمیده که بیاد اونها رو برای شما صورتگری کنه. میاد تمام اون چرا که در ایام عمرمون تا اینجا آوردیم، اول نه اینکه با اینها خوی بیشتری داره، روزمرگی هم از صبح تا به غروب باز قوه خیال از این وضع بدن ما، ظاهر ما در نشئه طبیعت بازم داره از اینها استفاده میکنه، حالا هی شب میاد خوابهای پریشان رو باز میاره به شما القا میکنه. هیچ ناراحت نشید، نگید که آقا پس چرا خواب بهتر نشد، پس چرا وضعمون عوض نشده، هیچ نگران نباشید، اجازه بفرمایید با تحصیل علوم معارف اونجا تلمبار بشه، در سیر عملی حالا تعدیل میشید، در سیر عملی راهکار میگیرید، سیر عملی میاد حلقه ها را یواش یواش اینجایی رو که از قبل انبار کردید، این در انبارها رو میبنده و در مسیر سیر عملی چشم رو تعدیل میکنه، گوش تعدیل میشه، زبان تعدیل میشه، لمس کردنها تعدیل میشه و امثال اینها. حالا سیر عملی خودش مراتب داره، بعضی از سیرهای عملی هستن که میبینید گوش رو تعدیل میکنن، شنیدنها، دیدنها رو تعدیل میکنن، بعضی از سیر عملی باید لمس رو هم تعدیل کنه، ولذا کم کم قوه شهوتش هم که مهمترین کار قوه شهوت از راه لمس است تعدیل میشه. منتها اینها حالا دیگه چه اندازه زمینه به خرج بدیم، چه اندازه تن به کار بدیم، چه اندازه بیافتیم دنبال کار، اگر این قوا تعدیل شدن، قوه خیال نه اینکه باید از اینها بگیره به بالا بده، دیگه گرفتن از پایینش قطع شده یا خیلی کم شده، تلمبارهای قبلی او رو هم نه اینکه از اون ور علوم معارف فشار آوردن، اونور رو انباشته کردن، دیگه میبینید قوه خیال حالا از کاری، برنامه های دستورالعمل های خاصی است که قوه خیال رو که این حلقه وسط بازیگر میدان است، بیاد یواش یواش او رو جهت بده که ایشون چهرهش رو به طرف اونور کنه. حالا اگر اونور بکنه، اونور انبار شده ها رو حالا میرسونه. اینی که آقا میفرمان هر کسی دیر بگیره خوب، اینجا این نکته آقا تا پیاده بشه خیلی لطیف. یه کسی میبینه بلافاصله آمدی شبیه منبری، سریع امشب خوابشو میبینه، خیلی خوب، نمیگیم بعده، اما این زود به همین اندازه ها اکتفا میکنه، نمیگذاره که با تحصیل علوم معارف اونور هم باشته بشه. ولذا بنده خدا خدا میکنم که شما به زودی ها خوابهای خوش نبینید، به زودی ها برای شما تمثلات پیش نیاد، برای اینکه اگر آمده زود سیراب میشید، باز قوه خیال شما رو بازی میگیره، میگه خواب الحمدلله خواب میبینیم که خیلی خوبه، شب تو ولی یواش یواش گرفتارتون. و البته این بسته به همت هست، شاید 10 سال بروید یک خوابه به درد بخورم نبید، نمیدونم چقدر صبر بدید، اون صبر کیه که اینقدر صبر داشته باشه که بله نخیر به کار بیفته، دنبال تفصیل علوم معرف باشه، شبانه روز تعدیل قوا هم بکنه. اینجا مزاج ها مختلف است، حالات افراد مختلفه، قوه خیال افراد مطابق حالشون مختلفه. بعضیا میبینید زود به نتیجه میرسن، بعضیا دیر به نتیجه میرسن، و به تعبیر شریف حضرتیشون که خوشا به حال اون کسانی که دیر به نتیجه برسن. تو نصوص بر خصوص فارابی یه جایی هست آقا این اشارت رو فرمودن که اونجا حرف پیاده بشه، میشه انشاءالله. اینجا هم الان عرضی که داریم اونجاست که میفرماید اگر سالها در هجران هستی ناراحت نباشه، خنک اون کسی که صبر کند، و بعد فرمود صابر باش که اگر دیر شد درو نمیشه، اگر دیر شده درو نمیشه، اگر به زودی ندادن، نه اینکه ندادن، شما با تحصیل علوم معارف دارید میگیرید، منتها این قوه خیال با تمثل بده نمیگه. این چرا این حرفی که الان داریم عرض میکنیم، چرا تاکید میکنیم روش؟ به دلیل اینکه اگر شما سریع به تمثلات با مثال عادت بکنید، دیگه از تمثلات بی مثال بی بهره میشد. کسی با تمثلات با مثال عادت بکنه، از تمثلات بی مثال که سنگین تره لطیف تره بی بهره میشه. اما اگر تحصیل علوم و معارف بشه، از اون طرف قوه عاقله که قطعا در کار، چون قوه عاقله برای یک آن بیکار نیست، اونم مشغول، اگر با تحصیل علوم معارف حقایق رو از اون سوی بگیره انباشته بکنه، از این ورم قوه خیال را هم بعد در سیر عملی و در مسیر درس عملی هم که داره سیر ریاضت علمی رو میکنه، خود به خود قوه خیال هم کم کم جهت پیدا میکنه. برای اینکه دیگه قوه خیال هی با شنیدن صوت داره بله اشکال شنیده های کلاس را، درس را، مباحثه را، مطالب را، اینا رو صورتگری میکنه، میده به قوه عاقله. از این ور قوه خیال هم کمک میکنه به قوه عاقله، چون حقایق رو میگیره از این طرف، منتها از این ور حقایق رو تحت عنوان شنیدن کلاس، گوش کردن و امثال اینها داره کمک میکنه که وقتی اینها رو میده به قوه عاقله، قوه عاقله قوی میشه، قوه عاقله قوی شده دوباره ارتباط برقرار میکنه با حقیقت عالم، از اون ورم میگیره، در حین درس و بحث هم از این ورم میگیره، قوه عاقله این وسط کم کم داره میشه قوی، و قوه خیال میشه به عنوان یک قوه اماله و حمله و یک عملهی در دست قوه خیال با تحصیل علوم معارف. کسی که افتاد به دنبال تحصیل علوم معارف، در حقیقت قوه خیال خودشو داره از بازیگری در میاره به عنوان یک عملهی در دست قوه عاقله میده. برای اینکه هی میخواد تحصیل کنه، باید قوه خیال این وسط واسطه بشه، امروز بیاد درس بخونه، امشب مطالعه کنه، امشب تحصیل کنه، فردا مباحثه کنه، درس‌ها رو تحویل بده، بگیره، دیگه وقت نمی‌کنه که بیخود بره بگرده، هی اونجا رو ببینه. چون برای اینکه اگر اینجا قوه خیال معطلش نکنی، بالاخره چشم و گوش جناب عالی که معطل نیستن، که جای دیگر رو می‌بینن، اونها رو قوه خیال می‌گیره کار می‌کنه. تن به کار بدهید عزیزان، بعد ببینید چی. حالا که این قوه خیال در هنگام تحصیل افتاد به دست قوه عقل، بعد بلافاصله یواش یواش سیر عملی که شروع شده، دیگه یواش یواش یه تنقیحی برای قوه خیال کار میشه. باید دیدنها حساب بشه، شنیدنها محاسبه بشه، کاری به جایی میرسید انشاءالله میرسیم که قوه خیال به طور کلی افتاد تو دست قوه عاقله، زن جلو چشمش باشه با تمام زرق و برقش اصلا نمیبینه، کاری نداره. برای اینکه اونی که بیننده است، انشاء کننده است، که قوه خیال، قوه خیال در دست دیگری چیکار داره؟ اونایی که خیلی قوی شدن به این مقامات هم میرسن و مطلقا دیگران فکر میکنن براشون حلال و حرام فرق نمیکنه، اما دیگه الان اصلا بحث حلال و حرامشون جور دیگری شده. این آقا اصلا حرام نمیبینه تا حرام باشه. حالا بنده شما چون کنترل نمیکنی، بله اینقدر گرفتاری دارین تا آدم یه نامحرم ببینه خودشو کنترل کنه و و گرفتاری ها داره، اینجوری کنترل کردن گرفتاری. اما اون بزرگان میان از بالا میان کنترل میکنن. وقتی قوه خیال افتاد به دست طرف، دیگه قوه خیال بدون قوه عقل اصلا صورتگری نمیکنه. اصلا بدون قوه عاقله تکون از جا از جا نمیتونه تکون بخوره. این است عزیزان من، تحصیل تحصیل تحصیل، هر میخواد گوش کنید یک کلمه، هر کجا بروید هر دیگه بازی نگیریم خودمون، به دنبال تحصیل بیفتید، تحصیل کنید، مباحثه کنید. و دیگه خیلی عذر میخوام، دارم درد دلم رو ابراز میکنم، من راضی نیستم از آمار، من از وضعیت جلسه‌مون راضی نیستم. اینو برای شما، برای این دارم میگم که اگر یه وقتی ما زدیم در رفتیم از ما گله نکنید، من راضی نیستم، این وضع نشده. خیلی اهمیت باید به درس بدیم، ما خیلی اصلا باید محکم قرص پای کارو بگیم. مباحثه ها برقرار نشده، من گله دارم، این مباحثه ها برقرار نشده، نگید ما نیاز نداریم، خیال میکنید نیاز نداریم، این واقعا یه خیال. ما اگر الان این چندمین بار چهارمین بار داریم معرفت نفس از اول شروع کردیم، هر دفعه ای که شروع کردیم و داریم میگیم، مطابق حالمون میبینیم معرفت نفس یه جوری پیاده میشه. صد بارم شروع کنیم بگیم، باز اون بار صدومیش غیر از اون 99. اینو شما اینا نفرمایید که آقا ما دیگه نیاز نداریم، نیاز نداریم چیه؟ شما باید بیفتید در مسیر کار، ما در خدمت شما، منظم باید بشه، ما بفهمیم که واقعا چند جا داریم. من الان برای من سخت شده، الان ماه رمضان امسال حجمه خیلی آوردم، استاد میخوام، کی باید اینا جواب باشه؟ عزیزان من اینا باید جواب بدیم. چقدر خانم ها الان از ما استاد میخوان، من چیکار کنم؟ چقدر آقایان دیگه الان دیگه نه، من نباید بیام برای چند خانم دیگه بایستم کلاس شروع کنم که، باید خود خانم ها کار رو شروع بفرمایند. حالا الحمدلله خانم ها الان وضعشون خیلی خوب شده، هم اینجا هم با بلسن خیلی حلقه دارن، خصوصا حلقه کنید، حلقه حلقه دایره، آقا دایره. الان وضع نشستن جلسات من راضی نیستم، ما اصلا نه در نشستن، نه در ایستادن، نه در رفتن، نه در آمدن، اینا کار نمیرسه برای عزیزان، برای من به شما. 14 سال هر شب بعد از نماز مغرب شو در خدمت مرحوم آقای الهی قمشه‌ای بودن. اینا حساب بفرمایید چقدر آقا. و حال این که خب یه تمثل براشون پیش آمده بود، تمام حقایق براشون حل بود، اینا برای ما درس باشه. ما اینجوری قرار نیست که مثلا همینطوری حالا بیایم درس بریم فلان، من یعنی واقعش عرض میکنم خسته شدم این مقدار، چون آدم کار دارش میره، اما وقتی به نتیجه که نگاه میکنم میبین نتیجه چیزی بله نیست. مثلا حلقه خصوصا باید حلقه باشه، یعنی یک نقطه‌ای باشه که همینجور دور هم باید بشینیم. یک تفسیرات المتعلمین اگر آدم میخونه، ما طلبه های کتابی داریم به نام تفسیرات المتعلمین، تفسیرات المتعلمین به این معناست آقایون متعلمین، شاگردهایی که میخوان به کلاس بروند، اینها یه چیزهایی رو دارن، فقط باید به اینها یه آگاهی داد که آقا اینایی رو که داری بیاده کنی. اون وقت در اونجا حتی آمده نشستن در کلاس با چجوری بشینی. یاد اساتیدمون بخیر که برای ما سر کلاس، اما اول که رفتیم قوم اینا رو میگفتن با دادم چجوری بشینه. مثلا دو زانو نشستن ها واقعا برای ما سخته، یعنی من خودم الان متاسفانه هنوز ما عادت نکردیم، با این که این همه دقت به کار آوردیم که مثلا آدم دو زانو بشینه، نشده، یعنی هنوز عادت نکرد. چند سال نمیدونم 17 سال سابقه فقط تحصیلی حوزوی ما داره میگذره، هنوز عادت نکردم به دو زانو نشستم. دیگه اینها هست عزیزان من، تحصیل دنبال بفرمایی، بگذاریم با تحصیل شبان روز و تحصیل رو جهت بدهیم. من تأکید دارم حالا که نشستیم روی سفره کتابهای آقا، کتابهای غیر آقا رو دست ندن، بذارید نفس جهت پیدا کنه، بگذارید این علوم معرف بیاد بشینه تو دل، یا تو جام جا کنه، لانه کنه. بابا مرغ به مرغگری خودش اگر میخواد یه چند دونه تخم مرغی را خودش تخم مرغ میکنه اونجا، میگه من روی اینا فقط میشینم، میخوام این چند تا رو درست کنم. اینها جهت دادن قوه خیاله، مطالعات متفرقه کردن عجیب قوه خیال رو ضربه میزنه. اینقدر جوان‌ها به ما مراجعه میکنن میگن آقا چه کنیم؟ وقتی سوال میکنی تو الان چه میکردی؟ میگه بله ما چند کتاب خوندیم. خب چی کتابا رو خوندی؟ اینو خونده، اونو خونده، اونو خونده. الان دیگه قوه خیال شده، یک قوه خیال مشبه شده گرفته. حالا این همه چجوری با جهتش داد؟ این اگه 10 سال رفته مطالعات متفرقه کرده، باید 10 سال حداقل زحمت بشی بیاری اینو توی یک کانال قرار بدی تا بتونی قوه خیال ایشون رو جهت بدی. خیلی گرفتاری داره. این که به فکر خودمون از همین اول باشیم و ابتدا. باید حلقه ها رو تنگتر کرد، باید نظم کلاس رو بیشتر کرد تا ما ببینیم واقعا آینده چیه. حالا درسته البته این اندازه‌ای که شده کم نیست، عزیزان حرفایی داشتن، از معارف آقا چیزهایی آشنا شدن، یافتیم، گرفتیم، درسته، قبول. اما بله، برای عزیزان بابل سر که شروع کردیم گفتیم آقا اجازه بدید که دیگه تعبیر به کار میبریم جسارت نباشه، یک جلسات تربیت معلمی باشه، یعنی جلساتی باشه که ما از اینجا یه نیروهایی بشه که این نیروها بعد بیافتن آینده چون معرفت نفس بگن، اینا اتحاد عاقل معقول بگن. دیگه اگه میخواییم معارف بمونه، حقایق دین ما بمونه، راهش اینه که بهترین راهش این عزیزان بلا رفت آمدها خیلی زیاده. یعنی جلسه آمال من متاسفانه راضی نیستم. شاید در طی این الان چندمین سال، سومین سال یا چهارمین سالی که آمدیم تا اینجا معرفت نفس، بله بجز یک تعداد خیلی انگشت شماری، باور بفرمایید که حدود 80 گروه آمدن رفتن، آمدن رفتن. هر کیم آمده میگه من تشنم. معلوم میشه تشنگی ها یه تشنگی های زود گذره، یک ماه است، یک روز است، 5 روز است، چند روز است، اینا نتیجه نمیده. اینا اگر من الان به شما نگم شاید مثلا به شما جسارت کرده باشم. اصلا برها این وضع نشده، باید فکر رو عوض کرد، باید یه برنامه چینی بشه و به تعبیر یه بزرگواری. حالا نمیدونیم اصلا ما تو فکر یه قضیه هستیم واقعا دیگه. اگه واقعا